اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولاتل ازالیل. امروز به خواست خدا چهار حکمت دیگر را میخوانیم، 256 و 257، 258 و 259، اما کلمه قصار 256. و قال علیه السلام احسنوا فی عقب غیرکم تحفظوا فی عقبکم. به نیکی رفتار کنید، کارهای خوب انجام بدید در مورد فرزندان دیگران تا که حفاظت بشود. بعضی رو باید دارد تا کارهای نیک انجام بشود در مورد نسل شما. عقب هم به معنی فرزند است، هم به معنی نوه‌ها. نسل یعنی شما فکر نسل مردم را بکنید تا همین تأثیر مثبت برای خودتون باشد، به فکر نسل شما هم باشند. این احسنو امر است، تحفظو فعل مضارع از جزم گرفته است. اینجا معلوم میشه یک اینی در تقدیر است، یک شرط است. اگر شما رعایت نسل مردم رو بکنید، رعایت فرزندانتون میشود. مفهوم مخالف شرط که میشه انتفاع الحکم، انتفاع شرط این است اگر رعایت نکنید بچهاتون رعایت نمیشند. خب حالا این مدار توضیحات میبینید، آرایشگر طرف این جوونا میده هر جو دلش میخواد سرش جوونا رو آرایش میکند، خیاط هر جو دلش میخواد و جوون براش لباس میدوزد، بعد فردا میبینه بچه خودشم همینجور شد. تو اقتصاد فکری نمی کند که آقا این بنده خدایی که می خواد از یه چیزه بخره جنس گران و خراب بهش میده، خب اون فقیر بیچاره است، بچهش فقر می کشد، فردا بچه خودش همینطوری می شود. اینها همه تأثیر دارد. غذای ناسالم می دن به این مردم می خورن، بعد فردا بچه خودش هم مریض می شود. قانون طبیعت از اینطوریه، یه خدا و بالا وجود دارد، هر کار کنیم باید پاسخشو ببینیم. هارون و رشید به یحیی بن خالد که در زندان بود نوشت، من پیام میفرستاد، گفت که خانه‌ات را ویران کردم، جعفر پسرت را کشتم، اموالت را غارت کردم. یحیی بن خالد هم در جوابش به اون فرستادش گفت این مطلب ما را هم بنویس برو بهش بگو، خانه هم خراب کردی، خانه‌ات خراب میشود، بچه هم کشتی، بچه‌ات را میکشند، مال هم غارت کردی، مالت غارت میکنند. یا هارون رشید مدتی رفت تو فکر و غم گرفتش، گفت همینطوری هم هست، هر کار کنیم باید پاسخشو ببینیم، حتما همینطوریست. و همینطور هم شد اتفاقا، بچهش محمد رو کشتن، اموالشو بردن، خانهشو ویران کردن. تاریخ پر است از این مسائل. امام صادق فرمود که من ظلمه سلط الله علیه من یظلمه او علی عقبه، او علی عقبه عقبه، ظلم بکنید یک ظالم به شما مسلط می شود، به شما مسلط نشه به نسلتون مسلط میشه. گفتن آقا بچه هامون چرا، بچه هامون چرا؟ بعد این آیه رو خوندن، ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم، اونهایی که میترسن بره بچه‌هاشون، ولیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، بی‌تقوایی نکنن، مواظب زبونشون باشن. میخواییم ظلم بکنی به بچه‌مون ظلم نشود، نمیشود. از اون طرف قضیه هم هست، خوب رفتار کنیم به بچه هامون خوب رفتار میشه. و داستان حضرت خضر و حضرت موسی رو شنیدید، میدونید دیواری بود داشت خراب میشد، حضرت خضر گفت این دیوار را بسازیمش. حضرت موسی نمیدونست چیه، بعد توضیح داد عمل جدار فکان لغلامن یتیمن فل مدینه. این دیوار مربوط بود به دو بچه یتیم در شهر و کانت تهو کنز الله و مازیرش گنج بود، ما میخواستیم این بچه ها برسد. و کان ابو هما صالحا، چون بابای خوب بود حالا ما میخواییم بی بچه برسد. یا سوره نوح آیه 71 رو ببینید، فقل تو حضرت نوح میگوید من گفتم به این مردم استغفرو ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید خدا غفار است. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار کنید از آسمان نعمت برای شما میبارد. و یمددکم به اموال و بنی، از آسمان وقتی نعمت بیاد هیچ که نمیتونه جلوشه بگیرد، چون اون از یک عالمی دیگر است. ما بر عالم خود و پایین تر از خود مگر سلطه داشته باشیم؟ عالم پایین تر از خود نداریم، ما از عالم ناسوت پایین تر نیست. به عالم خود بنام خب چندان تسلطی نداریم، به عالم بالا که اصلا ما با ملک میتونیم چه کنیم؟ از آسمون انوار میاد هیچ کار نمیتونن بکنن، به اون جلوش نمیتونن بگیرن. و یمددکم به اموالن و بنین، همون بچهتون به دردتون میخورد، همون مالتون به دردتون میخورد. طرف پول دارد بچه دارد به ضررش هستن، به دردش نمیخورن چون استغفار نکرده است. پس یک سری خلاف ها میکنیم که اینجور میشود، ما خودمون مقصریم، پدرها مقصرند. فآبدالکر و استحیو من الفر، در خود بهش از توشش دارد، بابا بجنگید با این کفار. و استحیو من الفر، خجالت بکشید، فرار نکنید. فانه آرون فی الاعقاب و نارون یوم الحساب، از جنگ فرار کردی بعد بچه هاتون مورد ذلت قرار میگیرد. هم مسئله طبیعی بودن این قانون است، همون خب مردم میدونن میگن بابا این از فلان نسل است، احترام میگذارنش به خاطر پدرش، یا بی احترامیش میگنن به خاطر پدر مادرش. در هر صورت اگر نگران فرزندانمون هستیم، یکی از راهاش این است که نگران فرزندان دیگران هم باشیم، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر تغذیه‌ای، فکر دیگران باشیم. خب سودش به خود ما برمیگرده. البته خب مسئله به همینجا تموم نمیشه، بعد راه و روش های طرف یاد میگیرد، وقتی قرار به فکر مردم باشد همون راه و روش های بر بچهش هم اجرا میکند. بحث تصمیم گیری خود بچه، تعقل خود بچه، دوستان خود بچه، نماز بچه، اون همه هستش، ولی یکی از راه‌های مهمش همین. حکمت بعدی، حکمت 257، قال علیه السلام ان کلام الحکما اذا کان ثوابا کان دواء، کلام حکیمان اگر حق باشد درمان است. اذا کان خطأ کان داء، اگر خطا باشد درد است. خیلی دردها رو میشود با سخن درمان کرد، سخن حکیمانه. واقعا لازم نیست به این نسخه بنویسیم چی بخور چی نخور، همش همینه. دردهای روحی هم همینه، جسمی روحی، حتی دردهای جسمی، رفتارشو تغذیهشو اخلاقشو تنظیم کنین، کلی مسائل جسمیش هم تنظیم میشود، مسائل روحی هم همینطور. کیا عهده داره این هستن که درمان کنن این مشکلات رو؟ حکیمان، علمای روش شناس، یعنی حکیم است، مطالب حق را بدانند و بتونن منطبق کنند. الحکمت و هی المتاد بالحق المطابقت للواقع بهث یشتمل به نحوین علا سعادت الانسان، مطالب حق سعادت دار ولی قابل انطباق. خب حکیم اگر این علما کارشون همینه، علما آمدن برای این که ورثه الانبیا هستن مشکلات مردم حل بکنند. خب حالا اگه خطا بود، گفتارشون خطا بود، مثل داروی عوضی، ببینید چه میشه، مریض چی سرش در میاد. بگذاریم که بحث علما رو از جهات مختلف باید بررسی کرد، فقط از همین جهت ما کار داریم. این روحانی، این عالم، حرفش باید درمان باشد. اگه بی سواد باشد چی؟ اگه سکوت کند چی؟ اگه توجیه کند چی؟ اگه تحت تأثیر قرار بگیرد چی؟ اینها در دافرین هستند. چون ما فعلا در بحث سخنشون کار داریم، بلد نیست، از حرفی برای گفتن ندارد، و جالبه نمیگه بلد نیستم، خطا میگوید. خب درد میآورد، مشکل میآورد، یا بلد هم از سکوت میکند، بدتر توجیه میکند. اینها از همون مراحلی است که اسلام سخت مذمت کرده است. زلت العالم که انکسار سفینه. علیه السلام فرمود که عالم که لغزش کند مثل این است که کشتی بشکند. تغرق و تغرق، خود کشتی که غرق می شود هیچ، هر که در آن است غرق می کند. مردم اعتماد میکنن به این علما. وقتی اینطوری باشد به هم دین و عالم هیچی اعتماد نمی کنن، فرقی نمی کنن. اگر هیچ اعتماد نکنن بازم به ایرانیست، اگر اعتماد بکنن عوضی برن راه رو، بازم به ایرانیست، بازم مشکل و درد است. و قطعا اینجوریه دیگه، یا قبول میکنن این افراد رو یا قبول نمیکنن دیگه. قبول بکنن خب راه رو عوضی رفتن، قبولم نکنن بازم دکتری ندارن، درمانی ندارن، بازم بدبختی هاش. بی اعتقادی است. وقتی قبول نمی کنن اصلا چه بسا دین اینا رو هم قبول نمی کنن. اذا ذیع العالم و علمه در نهج البلاغه است، استنکف الجاهل و یتعلم. علتی این که نمیان مسائل دینیشون رو بپرسند، مسائل دینی رو فقط رساله ندانید ها، رساله مسائل عبادی تجاریه، شما مسائل اخلاقی، رفتاری، اعتقادی، خانوادگی هم که دینیه که دیگه، نهج البلاغه مگه دینی نیست؟ ولی خب یک حکم رساله توش نداره که. عالمین، عالمها مقصرن که مردم نمیان یاد بگیرن، ضایع کرده علمشو، طرف میگه به درد نمیخورم. خب پس چه میخوایم نتیجه بگیریم؟ ببینید خیلی شارحی، اصلا شارحی رفتن تو بس علما، فقط از این جهت ما میخوایم حرف بزنیم. سخنان علمایی که درمان است یا که درد است، همین. خب انسانی که سواد نداره فتوای به غیر علم ده، بی خودی میگنش حجت الاسلام، بی خودی میگنش آیت الله، بفرمایید. بعد اونیم که زرنگه میگن این اگه آیت الله شونه پس بقیه کیه؟ و ما خودمونم داریم دامن میزنیم این مسئله متاسفانه. من افتن ناس به غیر علم، ببینید امام باقر فرمود من افتن ناس به غیر علم، فتوا میده آقا حجت الاسلام از آیت الله است، ولی عالم نیست. ولا هدن، خودش راه را بلد نیست. لعنت و ملائکت و رحمه و ملائکت و عذاب، ملائک رحمت و عذاب به او لعنت میکنن. و علیه وزر و من عمله به فتوا، هر کی اون راه رو برود و اشتباه برود، این آقا باید پاسخ خوب باشد، گناهش بگردنی. پس یک، این افراد رو سر جای خودشون بنشانید، این خودی بزرگ نکنیم افراد رو. بعد سخنشون جاهلانه است، سخنشون مشکل آفرین است، دیگه مردم را یا به مشکل میبرن یا به اعتقاد میکنند. دو، میفهمد، فهمیده است، ساکت است، کتمان حق میکند، نظریه انسان. پرسیدن که بهترین افراد بعد از امامان کیا هستند؟ فرمود همین علما اگر صالح باشند. باز پرسیدن بدترین افراد بعد از ابلیس و فرعون و اون کسانی که حق شما را قطع کردند بعد از اینا کی هستن؟ بازم فرمودن همین علما. اذا فسدو، وقتی فاسد باشد، المدهلون للاباطیل و الکاتمون للحقائق، حق رو کتمان میکنن، نمیگوین. یک باطل هم از سیاست تبلیغش میکنند. تو که میفهمی چرا کتمان حق میکنی؟ مردم میگن پس باید سکوت کرد، مردم پس میگن ما باید همین راه رو بریم. در خطبه شیخ شقیه حضرت دارد اخذ الله و علی العلماء لا یغار و علی کذت ظالم ولا ساقه به مظلوم عالم. اگر فقر هست، اگر ظلم هست، فریاد باش، تو مسئولی. خب آقا سکوت میکند، بعد فردا حق دارم بگید شما هم آخونده کشور خراب کردید یعنی؟ خب سکوت نکنید، بگید. اینا مشکل آفرینن. اونایی که نمیدانند شدن آیت الله مشکل آفرینند. این که میدونه ساکته، این مشکل آفرین است، به تعهدش عمل نکرده است. و اونایی که تحت تاثیر قرار میگیرن بهتر، توجیه میکند، ظلم رو توجیه میکند، فقر رو توجیه میکند. چرا توجیه میکنه شما؟ امام صادق صلوات الله علیه فرمود که خداوند به حضرت داوود وحی کرد که عالمی که مفتون باشد مورد فتنه قرار بگیرد. فتنه حکمت اول آمده است، در فتنه میخوان سواری بگیرن. همینه که مسلطن، اگه ما کمک کنیم اینا بیان سر کار که میخوان سواری از مردم بگیرن، اینا میشه فتنه. این مفتون یعنی تحت تاثیر این آقایون قرار گرفته. اگه اصلا با اینا ارتباط داشتی، فیسود دو کنطریق محبتی، عشق عبادت دیگه نخواهی داشت. که البته خودشون هم همینطوری هم این ادنا ما انا اصانو بهم انز حلاوت مناجاتی من قلوبهم. خود اون افراد هم مزه عبادت نمیفهمن. چرا؟ به خاطری که مفتون واقع شدن، یعنی فتنگرها، سیاست مداران بناحق از اینا استفاده کردن. این معنی مفتون است. اون فتنت کبن لبون معنیش همینه. یعنی آقا همیشه هر چند سال یک باری که میخواد سر کار بیاد از شما سواری نگیرن، شما پله و نردبان بر اونا نشوید. اینا ولی شدن. اینها وقتی آدم دنبال اینا میره، بعد ببین نمازش هم نمیفهمه، لذت هم نمیبره. اگر از عبادت لذت نبریم، هیچ دلیل ندارد ما دنبال گناه نرمیم، دنبال گناهان لذیذ میریم. باید این لذت انسان داشته باشد. پس بنابراین جمع بندی کنم بحث را. گاهی کلام این حکیمان درد است نه درمان. کجا؟ وقتی که بلد نیستن فتوای به غیر علم میدن، بی خودی آیت الله. یا بلدن کتمان حق میکنن، وقتی بلد نمیگوین یا توجیه میکنن کار پولدارها و سیاستمدارها و خب یک عالم حکیم میخواد حقایق رو بگه، کتمان نکنه، تحت تاثیر اقتصاد قرار نگیرد، تحت تاثیر سیاستمدارها قرار نگیرد، دفاع از این مردم بکند، مردم رو نجات بده. اینا همشون دست جمعی رو به غرق شدن، مثل اون کشتی که از شکسته غرق می شود و غرق می کند. حکمت بعدی، حکمت 258. سأله رجل ان یعرفه الایمان. یک شخصی آمد به علی علیه السلام گفت ایمان رو برای ما تعریف کنید، ایمان رو خوب برای ما تعریف کنید. فقال علیه السلام اذا کان الغدو، فردا که شد. چند جور میشه خون اذا کان الغدو؟ اذا کان غدو اینجا کانه تامه است، اسم خبر ندارد، یعنی چون فردا بشود، فردا تحقق پیدا کند. اگه الف و لام بیاد الغدو است، تنوین نمیگیرد، به خاطر که الف و لام دارد. بدون الف و لام باشد بازم تنوین نمیگیرد، یعنی فردای امروز مضاف الیه دارد. قدریوم نه هر فردایی. خب گرچه بعضی خونده اذاکان غدن، اون آنه درست نیست، این اذاکان الغدو. خب پرس شخصی از حضرت خواست که ایمان را برایش تعریف کند. حضرت فرمود فردا که شد، فأتنی حتی اخبرک علی اسماء الناس، بیا نزد من تا خبر به تو بدم در منظر و شنید مردم. یعنی یک جمعی باشد اونجا در میان مجموعه، اعلان کن خب تا فردا خبر میپیشد که آقا میخوایم از علی علیه السلام بپرسیم ایمان یعنی چه، مردم زیادی میآیند. بعد در جمع بیا بپرس. عجیبه، تنها موردی که در نهج البلاغه آمده همینه که میگه بگو ازم که فردا بیا، بذار بقیه بیان. مسئله خیلی مهمه که بقیه بیان، عباراتش رو حفظ کنن، مفاهیمش رو بحث کنن، بفهمن اهمیت مسئله است. انسانای فهیم بیان بحث کنن روش، نه که یه چیز بگن ای آقا یه جوری بفهمد، یه جور دیگه نقل کنه، تا اون آخر که برسه 40 50 تا توش اشتباه بیاد، یک کلاش هر کلاغ بشه. بعد تنها موردی که در نهج البلاغه حضرت فرموده برو بعدم بیا همه بشنون، همین بحث ایمان است که در حکمت سی اونجا توضیح دادن و پیشیده ترین قسمت نهج البلاغه است. چرا حضرت پیشیده مطرح میکند؟ نمیتونید آسون مطرح کنید؟ چرا؟ برای که فکر کنید، از کنارش رد ندید، بخواد نگهتون داره اینجا. در رجوع الی اقوال دلیله این است. خیلی وقتا بحثای بلاغتی است، ما گاهی وقتا آسان میگن از لفظ میفهمیم، گاهی مشکل میگوین، حذفیاتی میآورن که فکر کن. خب حضرت فرمود فردا که شد بیا تا جواب تو را بدهم در منظر و شنید مردم. فإن نسیت مقالتی، اگر یادت رفت فراموش کردی گفتار من را، حفظها علیک غیرک، غیر تو دیگران حفظ کردن برای تو، برات حفظشو میکنند. فإن الکلام کشارد، کشارده سخن مثل یک حیوانی است که رم کرده، یعنی قفوها دارد ولی یت قفوهاست، یعنی قفو بنا ندارد. نقف یعنی که کسی سرش محکم ضربه بزنن، نه، یت قفوها در یابد، یت قفوها آزاد میگیرد این سخن را یکی و یخته ها دیگری، به خطا میرود دیگری. یک حیوانی که رم کرده که همه نمیتونن بگیرنش، بعضی میتونم بگیرم، بعضی دست بعضی هم میرود. این سخن ما اگر به تو بگم از دست در میره، بذار مجموعه بیان که این خیلی مهم است، چیزی نیست که به دست شما بموند. خب بعد حضرت روز بعد جواب دادن، چی بود جریان، چی بود؟ همون حکمت سی نهج البلاغه است. پس یعنی قفوها نیست، یثقفها است، با سه نقطه که ابن ابوالحدید و ابن ویسه هم اینجور آورده، یعنی تسلط پیدا میکنی بهش و بهش دست پیدا میکنی. مطالب وقتی میبینید یادتون نمیموند یا مشکل، حتما باید بنویسید. امام صادق علیه السلام فرمود اکتبو فإنکم لا تحفظون، حتی تکتبو، بنویسید تا ثبت نکنید بعد به یادتون نمیموند. خب فردا بیان، چرا بیان؟ عبارات حضرت ذهنشون باشد، عبارات کم جا به جا بشه بعد معنا میشه، مفاهیم میشه بحث کنن با هم بگن، اصلا اهمیت مسئله است. خب حکمت سی که بحث ایمان رو اونجا داره، خیلی بحث عجیب و پیچیده و فنیه و خیلی هم موثر. حالا یک کمیشو من میگم، اصل مفصلش اونجاست. اونجا دارد از ایمان پرسیدن، فرمود ایمان بر چهار پایه است: الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. صبر، یقین، عدل، جهاد. انسان صبور در میدانهای مختلف، انسان با یقین بالا، اهل مبارزه، اهل عدالت، اینا مؤمنند که یک کمی اشاره میکنند، مفصلش اونجاست. ببینید طرف یه وقت گناه لذت بخش است، باید خودشو نگه بدارد. یه وقت گناه تلخه، باید خودشو نگه بدارد. این چاپلوس و دنبال رئیس ها میدوند، این گناه تلخه. خود نجیب بلاغه هم دارد که گناهان بیمزه چیه میکنه شما؟ به اینم بگم جهنمی میشی نرو. اون که دنبال شهوات میره میگم نرو، گناه شیرین. که دنبال خبرکشی و دو به همزنی و بله قربانگویست هم نرو، گناه تلخ هم نکن. یکی دیگر ترس از وابسته، چون وابسته از هی ترس داره، من بگیم بابا وابسته نباش. اینا همه مقاومت میخواد. یکی دیگه بگه بابا خیرات کن برای آخرته. اینا همش یک مقاومت میخواد، صبر میخواد. ولی با هر کس یه جور حرف بزنید، اونی که دنبال گناه تلخ میرود برو از بهش نگو، برو از جهنم بگو. نگو تلخترش هم هست، دست بردار. او که دنبال شهوت میره دین رو براش زیبا جلوه بده. اونی که به خاطر وابستگی هاست یک سری گناه رو مرتکب میشه، بیا بحث از قضا و قدر رو براش بگو که آزاد بشود، نه به نحوی که اعتمادش از دست بده. میبینید دارد که و صبر بر شوق و شفق و زهد و ترقب است. اگر شوقی به بهش داشتید دنبال شهوت نمیرید. دین زیبا رو بدونیم که این زیبایی های مجازی رو دنبالش نمیریم. اگر از آتش بترسیم دنبال یه حرام های تلخ نمیریم. اگر وابسته نباشیم دیگه اینقدر مصیبت زده نیستیم و مشکلات ما رو تحت تاثیر قرار نمیده. یا بس جهاد، مؤمن کسی است که اهل مبارزه باشد. خب وقتی معروف معروف نیست، زیبا نیست، منکر زشت نیست، بعد وقت بگیم که خب شما نروید طرف منکر، خب شما زشتیشو نشون ندادید، مسائل رو مبارزه نکردید باهاش. در هر صورت مفصلش اونجاست. ایمان خیلی تمرین میخواد، اعتقاد میخواد، باور میخواد، مبارزه میخواد، جهاد میخواد، اعتقاد یاد میخواد، مقاومت ها میخواد. خب نوع بیان حضرت هم این بود که کار آسونی نیست، فردا بیایید ثبت کنید، ضبط کنید، یکی یادش بود یکی دیگه یادش رفته بود یکی دیگه بهش بگه بحثش کنید. انشالله کلمه یه سال سی اونجا باید مراجعه کرد، مراجعه میکنید. حکمت بعدی، حکمت 259: یبن آدم لا تحمل هم یومک الذی لم یعتک الا یومک الذی قد اتاک. ای انسان، بار نکن غم امروزت را. بله بله، لا تحمل هم یومک الذی لم یعتک، غم اون روزی که نیامده بار امروزت که آمده نکن. ما امروز به اندازه کافی جوش غصه داریم، جوش فردا رو هم بزنه که فردا روزی ما چه می شود. فین یکم این عمره، که فردا اگر از عمر تو باشد، یعتی الله فیه به رزقه، خدا رزق تو را در آن روز می دهد. چرا جوش فردا رو می زنی؟ خب شما هم به اندازه امروز تلاش رو بکن، جوش فردا رو هم نزن. روزی دو جور، از روزی طالب داریم، مطلوب داریم. یک روزی از دنبال شما میاد، یک روزی از شما دنبالش میروید. این خودش یکم بحث دارد. ببینید نگاه کنید به مسائل رزق و روزی به تمام نهج البلاغه، بعد جنبندی کنید نتیجه بگیرید. خیلی ها ممکن اینجا خطا برند، میگن حالا که روزی میاد یعنی تنبل باش، یعنی کار نکن. اصلا حضرت اینو میخواد بگه واقعا توصیه به تنبلی داره؟ یعنی اون شناختی که ما از حضرت علی داریم اینه؟ صریحا داره میگه جوش نزن، صحبت سر این که کار نکن. خب توضیحش میاد که اون شاعره همیشه اینو میگه، میگه روزی که باید بیاد میاد، دنبالش هم بری فایده ای نداره. رفت پیش سلطان شعری گفت، سلطان بهش گفت مگه خودت نگفتی روز خودش میاد؟ پس برو ردگار، از ما درخواست سله نداشته باش، روز خودش میاد. یم زد بیرون گفت تو چرا خب آخر توقع خلاف عقیدت داری یا حرف خلاف عقیدت میزنی؟ اگه واقعا عقیده داری روزیت میاد، برو در رو برو. سری رفت خانش. سلطان ناراحت شد، گفت یه علایلن ما نباید این کار رو میکردیم، زشت بود برای ما. فوری به وزیرش گفت زود برو به همین شاعر این هدیه رو بده، یکم اضافه تر داده بود. در رو باز کردی شاعر نیست، دوید دوید نه شاعر رفته خانش، در خانش در زد و گفت بیا سلطان داده. گفت برو بهش بگو نگفتم روز خودش میاد. بله رزق طالب داریم، رزق مطلوب داریم. خلاصه حضرت میخواد بگه که کار بکنید، حالا کاری هم بکنید رزق طالبتون اضافه بشه. میتونه ما یه کاری بکنیم رزق طالبمون اضافه بشه؟ بله کار بکنید، به خاطر خدا کار بکنید روزیتون میاد. چطور رزق طالب اضافه میشه؟ در نهج البلاغه است، میگه کسانی که برای همی دنیا کار کنن همش جوش میزنن، فقیرم بچه‌م چه کنند؟ وقتی هیچ کاری هم ندارم. کسانی که برای آخرت کار کنند بدون زحمت روزشون میاد. لله کار کنید، تقوا داشته باشید، روزی من حساب احتساب دارید. به معنی بیکاری نیست، در کارتون تقوا داشته باشید، کارتون رو به خاطر خدا انجام بدید. خب پس یقینا تنبلی نیست، ولی یک نگاهی میخوام به کل نهج البلاغه در بحث روزی داشته باشیم. باید کار کرد، باید مسائل شرعی رو رعایت کرد، خمسشو نمیده، زکاتشو نمیده، حق کارگر ضایع میکند و حق دیگران رو ضایع میکند. اینا رو بذارید کنار، اینجوری میخواد بگه حضرت. خب حالا یکی یکی توضیح میدم. پس اولا میخواد بگه جوش نزن، همونطور که صریح همین حدیث بود، لا تحمل همه یومک الذی لم یأتک، جوش فردا رو قاطیش نکن. انسانی که باورش بشه خدا رزاقه جوش نمیزند. چقدر مردم الان نگران مسئول مالشون هستند. من راضیه به رزق الله لم یحزن الا ما فاته، و کسی که راضی باشد به رزق الهی چیز از دستش هم رفت ناراحت نمیشه، به خدا برده و از میآورد. دیگر وقتی نگاه به نهج البلاغه میکنیم میخواد بگه عزت تو حفظ کن، اللهم صن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاختیار. خدای گاهی پولدار میشم خودمو گم میکنم، گاهی بی پول میشم خودمو گم میکنم، گاهی ظرفیت پولداری ندارم، گاهی ظرفیت بی پولی ندارم. خدای در هر دوبار دستم را بگی اون آخرش دارد انک علی کل شیء قدیر، ذکر یا قادر رو بگیم که ظرفیتمون بره بالا. یا قادر یا قادر رو بگید به همین نیت که چه داشتیم چه نداشتیم آقا باشه. و دیگر این که حضرت داره میگه اگر کسی معتقد باشه به رزاقیت الهی، این دو نشانه داره، یک کارش مفیده برای جامعه است، دو جوش نمیزنه. چرا کار مضر برای جامعه انجام بده؟ جنسای بدلی قشدار مضر سمی به مردم میدن و به خورد مردم میدن و بیچاره کردن مردم رو، خب معلوم خدا رو قبول ندارن، همش هم با جوش بزنن که فردا چه بشه بعد پس فردا چه بشه بعد جدارت العارف لهادا که بعدن میاد کسی که این مطالب رو که میگیم رزق آسمانیست بدوند العامل به این حرفا رو رعایت کند، اعظم الناس راحتن فی منفعتن، خیلی راحتن و کارشون هم خوب مفید برای مردم. در مورد رزق حضرت زیاد سخن داره در نهج البلاغه، اما توضیح این سخن رو میخواییم بگیم. جوش نزن، روزی فردات میاد، جوش فردات رو قاطیش نکن، نتیجه گیری کنیم. یعنی جوش نزن، نه که کار نکن. برای رزق جوش نزنید، چه بود چه نبود عزتتون رو حفظ کنید و کارتون مفیده برای مردم باشد، حق و حقوق مردم رعایت کنید. این رو میخواد نتیجه بگیرد. اما بخواد یک آدم بیکار تنبل بیار چیز در نمیرسه. و در ختم مسئله این سخن رو از حضرت علی علیه السلام بگم. حضرت علیه السلام فرمود لقمان به بچهش یه موعظه‌ای کرد که بذارم اینو به تو نمیخوام بگم، ظاهرش تویی، ولی به همه دارم میگم اگه اعتقادیاتشون سسته. چهار مرحله رو گذروندن این مردم، سه مرحله رو گذروندن، همه که مرحله چهار اومد. لقمان گفت یک، در شکم مادر بودی چنان خدا روزی بهت میداد، از سرما و گرما محافظتت میکرد، هیچ کس هم دخیل نبود درش. یاد رفته نمیدونی او به دنیا آمده شیرت آماده بود، شیر آماده خورد، کوچیکم بودی اصلا فکر نمیکردی پدرت از کجا میخواد خرجی بیاره، بزرگ شدی حالا که به سر عقل آمدی کارا رو میکنی. او سه مرحله رو ندیدی؟ حتی اذا کبر، حالا که بزرگ شد عاقل شد، ذاق به امرو ذن ذنون بربه، حالا دیگه بدگمانه به خدا میشی. اینو میخواد نتیجه بگیرد. خیلی خوب، باز بحث رو جمعش کنم. اینه که خدا رزاقه است، نه به خاطر این است که تنبل باشیم، نه، کارتون رو به خاطر خدا انجام بدید، رزق خاطره بهتون زیاد میشود. حق مردم رعایت کنید، جوش نزنید، عزتی باشید، کارتون هم مفید باشد. این آن است که حضرت علیه السلام میخواهد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.